اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1300 سال 1394 هجری شمسی مطابق با 28 ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین بحث چشم بود. العین، یه سری چیزا برای چشم مفیده. مثلا فرض کنید یکیش خوراک قارچ خوراکی بود، حالا قارچ خوراکی که پرورشی مثلا گلخونهیه یا قارچ خوراکی که طبیعیه، این هم اقسامی داره. مثلا شحمت الارض، دنبدان زمین، بیشتر قسمت تپ ماهورای داراب و استخبانات فارس در میاد، یا دوربر سبزوار، نزینان، فرومد، شاهرود، مثلا اینا قارچ خوراکی در میاد به صورت تختهی مانند، مزه مزه گوشت ماهی اینجوری از زمین میاد بالا، شحمت الارض. اونایی که تو استخبانات و داراب در میاد حالتای توپی داره، بهش میگن دنبلان زمین. اینجوری هست. حالا فوائدی داره، یکی از فوائدش ازدیاد نور چشمه و قد به صورت قطره هم آدم تو چشم بچکونه. حتی بعضی چیزا هم هست خوبه. مثلا فرض کنید که خوراکش خوبه، مثلا گوجه سبز. گوجه سبز هم ضد فشار خونه، هم ضد چربی خونه، هم حسب رسوبات از خون میکنه، هم تنظیم عملکرد معده و روده، هم درمان ناراحتی های مجاری ادراریه، هم بهبود طعم دهان و درمان غلظت بزاق میکنه، درمان غلظت بزاق دهان، مخصوصا در بیماران سی اف. در بیماران سی اف که یک بیماری ژنتیکیه، توضیح بیشترشو بعد میدم. خب این گوجه سبز یبوست هم هست، مسهل هم هست، ولی زیاده روی در مصرف نباید کرد، چون دلده و نفخ شکم میگیره. تو مباحثه ما تقریبا در جوامع از جمله جامعه ایران یک سوم مردم از فشارخون مبتلا هستن، مبتلا به فشارخون هستن، غالبا هم خبر ندارن، مخصوصا سنین 60 سال به بالا. زیرا فشارخون هم غالبا یک بیماری خاموشه و علل مختلفی داره. مثلا کسایی که پرخوری دارن، کسایی که کم تحرکی دارن، کسایی که چاقی و اضافه وزن زیاد دارن، کسانی که سیگاری هم و مانند اینها هم مبتلا میشن به فشار خون غالبا، هم مبتلا میشن به کبد چرب، هم مبتلا میشن به ناراحتی قلبی، ناراحتی مغزی و مانند او. حالا تو بحث خودم، یکی از خوبی های قارچ خوراکی چیه؟ ضد فشار خونه. یکی دیگه از خوبی های قارچ خوراکی چیه؟ ضد ناراحتی های چشمیه. فواید دیگه هم داره. تو بحث سی اف که یک بیماری ژنتیکیه، مؤمنا سی اف که یک بیماری ژنتیکیه، به اصطلاح خودمون میگیم خودتنی مغلوب، خودتنی مغلوب یا تار فوزونی یا سفتی مخاط در ریه ها، ترشحات غلیظ، توریه در روده، در لوزالمعده و پانکراس، در کبد، حتی در دستگاه تناسلی. درمان اصلی باید درمان ژنتیکی بشه. فعلا پزشکی جدید چیزی به اون صورت نمیدونه تو درمانهای ژنتیکی. حالا کمک به درمان کنیم، کمک به درمان یعنی این ترشحات غلیظ رو در یک قسمت ها کاهش بده، چه در ریه، چه در روده، چه در لوزالمعده، چه در کبد، چه در دستگاه تناسلی. حالا هر 8 ساعت 2 لیوان، یک لیوان آب آشامیدنی سالم، یک لیوان آب جوش ولرم به صورت میکیدنی، هر لیوان یا 5 دقیقه 10 دقیقه طول بده، یه نی بذاره توش، مصلا عبدن بمیک بمیک بخور، قورت قورت نخور. دوم به همراه غذا کاهو بدون سس بخوره، عصرانه میوه عناب رسیده با عسل گون بخوره، میتونه شب بین مغرب تا شام جوشانده عناب رو صاف کنه، بعد وقتی ولرم شد، نیم گرم شد، مخلوط با آب کاهوی تازه، مخلوط با آب کاهوی تازه بخوره. هم خونش رقیق کردی، هم گردش خونش سریع کردی، هم غلظت مخاط در جاهای مختلف رو چیکار کردی؟ کم کردی. یه بار شخص خشکی چشم داره که علم مختلفی داره، دیابت بالا یا دیابت نوسانی، کار کردن با مواد شیمیایی، مثلا آرایشگرها با این لوازم آرایشی کار میکنن، مخصوصا آرایشگرهای زنانه، و یا در محیط کارخانجات مثل رنگ زنی، رنگ رزی، اتاق ماشین رنگ و مانند اون، مثلا یا محیط های آزمایشگاهی مانند بخارات مسموم مثل آمونیاک، آرسنیک، اینا، یا اینکه از کار افتادن قده اشکی و رطوبی چشم، یا مثلا سنگ مجرای چشم داره. پنجم، گاهی علت خشکی چشم کار زیاد با رایانه و کامپیوتره، و یا نگاه کردن زیاد به صفحه تلویزیون و یا صفحات موبایل، که باعث خشکی چشم، سردرد و همچنین اختلالات تطابقی دید انسان میشه. اختلالات تطابقی دید انسان میشه. حالا تو درمان خشکی چشم 5 مطلب گفتیم. اول، یه قطره گلاب خالص بدون اسانس هر صبح و شب یه قطره در ساک چشم بچکنه، پلک پایینی بده پایین، یه قطره توش بچکنه و چشمشه ببنده، پاره چشمشه تکون بده. دوم، شب یک قطره روغن بنفشه طبی با ذروج الحوک، یه قطره روغن بنفشه طبی که در پایه روغن زیتونه، قبل از خواب در چشمش بچکنه. سوم، یه عدد پیاز قرمز متوسط با نهار بخورم، و یک عدد سیر، یک پر سیر رو هم با شام بخوره. پنجم، خوردن قالچ خوراکی، شحمت الارض، الکم اتو من نبت الجنه ما اوهو نافعان من وجع العین، این همه مباحثش کردیم. الکم اتو من المن و ما اوها شفاء للعین. پس پنجمین دارو در درمان خشکی چشم چیه مؤمنا؟ خوردنش روزانه به مقدار 200 گرم قارچ خوراکی مرغوب تازه، قارچ خوراکی مرغوب تازه، و چکاندن یه قطره از این آب قارچ خوراکی در چشم خیلی فواید داره، از جمله ضد عفونی های مختلف. یکی دو تا دیگه روایت بخونم بعد انشاءالله دو سه مطلب دیگه در رابطه با چشم از کاغذان و از حاشیه‌ای که بر کتاب بعضی از بزرگان زدم خدمتتون میگم انشاءالله. از کتاب طب المعصومین صفحه 296 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اشتکت عین سلمان و ابی ذر رضوان الله تعالی علیهما فاتاهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم عائدا لهما. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند حضرت سلمان و حضرت ابی ذر رضوان الهی نثار این دو بار یه روز اومدن پیش پیغمبر رحمت، اولا از درد چش شکایت داشتن، از درد چش شکایت داشتن. پیغمبر اکرم بزرگواری کرد، خودشون اومدن به عیادت سلمان و ابی ذر، بزرگواری ها اما فوق سعید نسبت به رعیت و امت مرحومه، مخصوصا دو یار با وفای نبوت خاصه و ولایت حقه علوی، حضرت سلمان و ابی ذر غفاری. پیغمبر اکرم بزرگواری اومد کردن، اومدن به عیادت سلمان و ابی ذر. فلما نظر الیهما، هنگامی که نگاه کرد پیغمبر اکرم به سلمان و ابو ذر، به دقت ثانوی ها، قال لكل واحد منهما، به هر دوشون فرمود لا تنم على الجانب الايسر، به طرف دست چپ نخواب وقتی که میخواهید بخوابید، ما دمت شاکیا من عینیک، مادامی که از دو تا چشم دردتون شکایت دارید. خرما هم فعلا نمیخورید، مخصوصا خرمای خوش و خرمای بسیار شیرین. ولا تقرب التمر حتى يعافيك الله عز وجل. علم جدید این دوتا رو هیچی نمیفهم، قابل از متخصصین جدید به تحقیق. گاهی چشم دردا به خاطر عیوب انکساری چشمه، گاهی چشم دردا به خاطر التهابات چشمیه، گاهی چشم دردا به خاطر ضعف بینایی و کاهش ویتامین آ هست، و گاهی علل دیگه داره مثل علل حاره داخلی. اینجا نباید شیء حار بخوری، مثلا خورما نرد بخوری، یعنی چش دردت بیشتر. حالا از حیث خونرسانی به چشم و از حیث عصب بینایی از چشم به مغز و بالعکس، تو بحث رد و بدل پیام تصویری هیچی ویژگی داره که نباید به دست چپ بخوری، نیمخیز باید بخوابی یا به دست راست بخوابی، زیر بغلت هم یه بالش باشه. حالا علم جدید تحقیق کن تا به فرمایش گوهربار رسول الله پی ببره. این روایت پنجام سه سند داره که خوندم، کتب الائمه صفحه 85، یکی الفصول المهمه جلد 3 صفحه 192، حدیث 2834، یکی هم روایت بهار طبع بیروتی جدید صفحه جلد 59 حدیث 10 از صفحه 146، جلد 59 صفحه 146 حدیث 10. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام شکافنده علوم، ان هذا السمك لرديء لغشاوة العين، این روایتی که الان خوندم چهار سند داره. این کتابی دست من هست، چاپخونه حواسش نبوده واژه هازا رو انداخته، ان هذا السمك هازا رو انداخته. این روایت چهار سند داره، در هر چهار سندش هازا اومده، خیلی مهمه. ماهی کانسرو شده که بمونه، ماهی مونده که بمونه، ماهی دودی که بمونه، حتی ماهی تازه اگر زیاد روی در مصرفش کنی برای پرده چش ضرر داره، یعنی برای ملتحمه ضرر داره و رنگ زیبای چشمتو تار میکنه. تصور فهمیدی مؤمنان؟ خواستم بگم این واجی حاضر بن میسینام چهار سندشو خدمتون میگم. همه باقر علیه الصلاة و السلام انها و سمک لردی اون لغشا و تل عینه و دنبالش هم اومده و انها و لحم طریه یون به تو لحم. تحقیقا این گوشت تازه گوسفندی به قرینه روایات دیگر و انها و لحم طریه تحقیقا این گوشت تازه گوسفندی که نوش جان کنی از گوشت که گوشت می روید. اگر بخوای عزاله بگیرم اینها تصال فرمونی مومن ها بزا تو جیره قضایی خانوار حالا اندازه توان مالی هفته یه بار، دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، چهار هفته یه بار، هر چهل روز یه بار دیگه حتما یه گوشت تو جیره قضاییتون باشه. بهترینش گوشته گوسفندیه، ران گوسفند یا زراع گوسفند. حالا این روایتی که خوندم انها و سمک لردی اون لغشاوت العین تا همینجا فقط در مستدرک جلد 16 صفحه 358 حدیث 20163 آمده، اما این روایت با این تیکه آخرش که خدمتون خوندم از خارج با سه سند اومده که اینا همه هازا داره، تیکه آخر روایت هم داره. طب الائمه صفحه 84 بهار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 147 حدیث 14 و جلد 62 صفحه 215 حدیث 66. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام جاءه رجل یشتکی عینه. بنابر نسخه بهار چاپ جدید جلد 59 چاپ بیروتی جدید چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 148 حدیث 20 و طب الائمه علیهم السلام و علامه شبر صفحه 253 طبق این دو سند عینه یک چشمش درد میکرد، اما طبق بقیه سندا که میخونم هر دو چشم طرف درد میکرد، دو تا چشماش درد میکرد. تصاب فهمیده اما جم در سیدی نور سوانیم جامع الاحادیث 10 سند برای این روایت اومده، اما در سیدی طب 1 11 سند اومده برای این روایت. حالا یه مقدار از این سندهایی که اینجا اینجوری داره جا اهو رجلون یشتکی عینیه، این بنابر نسخه کافی چه کافیه چاپ اسلامیه تهران جلد 8 صفحه 383 حدیث 580 چه کافیه طبع دارالحدیث جلد 15 صفحه 837 و چه طب صادق علیه السلام که دو تا نسخه ازش داریم طبق یک نسخه صفحه 146 طبق یک نسخه دیگه صفحه 292 292 همچنین طب الائمه ابن بستام صفحه 83 همچنین دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله رای شهری ترجمه دکتر حسین صابری صفحه 292 و بقیه هم دیگه نگاه کنیم. حالا اینجا قال الصادق علیه السلام جاءه رجل یشتکی عینه او یشتکی عینیه، دو تا نسخه ها رو خوندم. فا فقال له این انت عن هذه الاجزاء الثلاثه، تو چیکار میکنی واسه خودت؟ علکی دارو درمونای علکی میکنی؟ چرا قفلت کردی از این اجزاء سگانه که به نسبت مساوی مخلوط کنی؟ پودر پودر باشه، هم به با عنوان سرمه چشم، هم مختصری هم بخوری، مثلا به مقدار یک گرم از این مخلوط در 24 ساعت یک بار. از صبر این انت عن هذه الاجزاء الثلاثه، الصبر والكافور والمر. صبر یعنی صبر زرد الو احورا، که الان ما صفحه 297 طب المعصومین هستیم، دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق که از صفحه 246 هم آورده بود، صفحه 246. ول کافور، منظور کافور گیاهیه، کافور شیمیایی نیست. ول مره، مره یعنی انگم. لذا امیر صادقی در کتاب طب الصادق صفحه 113 میگه المره یعنی انگم. حالا به اصطلاح تخصصی گیاه شناسی فرهنگ گیاهان ایران، مهندس احمد ماخوان و کتاب های دیگه، دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران در کتاب گیاهان دارویی و بقیه متخصصین، این المره یعنی سمغ شیرابه درختچه خارداری به نام مران، سمغ شیرابه درختچه خارداری به نام مران. حالا هم صبر که صبر زرد، هم کافور گیاهی، هم مر که سمغ چنین درختچه ای هست به نام مران، فواید مختلفی داره. علیکم السلام و رحمت الله. حالا میخوایم مؤمنا یه مختصری مطالبی خدمتتون بگیم. اگر کسی بیناییش از دست رفته، مشکلات ساختمانی چشم نداره، بیماری های زمینه خاص هم نداره، بینایی از دست رفته چندین ساله داره، چیکار کنیم بیناییش برگرده؟ سه کار باید انجام بدیم. یک، صبح سه عدد حلیله سیاه رو خورد میکنه، مخلوط با روغن زیتون خالص فشار اول پرسی سر میخوره، وسط روز و عصرانه به مقدار هر بار نصف نخور، نصف قاشق چای خوری، صبر زرد میخوره، صبر زرد، صبر الو احورا به اصطلاح متخصصینه طب سنتی آلترناتیو یا طب مکمل، میگن این صبر زرد جوهر مایی متساعد شده به دماغ یعنی به مغز، این رو از بین میبره و برای چشم هم مفیدتره. گرفتین چی شد؟ دارم روایت رو از باب فقه الحدیث توضیح میدم. اجزای سلاسه داشت، یکی صدر. داروی سومش چیه؟ شبها قبل از خواب سه عدد قرهقات سیاه رو مخلوط با عسل آبیشم میجوه و میخورن. یه بار دیگه شخص بیناییش داره از دست میده یا داره کور میشه به خاطر تعفن چشمیه، عفونت‌های چشمیه، مثلا تراخم چشم داره، اگر شخص تراخم شدید چشمی بگیره کور میشه. حالا یه بار چیکار میکنیم؟ هم آسم شدیدش خوب بشه، هم تراخم شدید چشمی، بگیم جوشانده یه برگ بارهنگ هم یه استکان بخوره، اگه آسم شدید هر 8 ساعت یه استکان بخوره، هم شبها قبل از خواب یا هر 8 ساعت چند قطره از جوشانده یه ولرم برگ بارهنگ تو چشمش بچه کنه، تو ساک چشم عفونت های شدید چشمی از بین میره، آسم شدیدش هم خوب میشه. پزشکی جدید ها مثل آسم شدید دارو نداره که درمان کنه، مسکن داره، دارو نما داره. یه بار دیگه حاج آقا میخوام اسباب پیشگیری طبیعی مانع از عفونت چشمی بشم، اسباب پیشگیری طبیعی مانع از عفونت چشمی بشم، اینجا چیکار میکنم؟ میام به نسبت مساوی مر مکی، مر مکی و حلیله زرد و حلیله سیاه و صبر زرد، عربا میگن صبر، خارجی ها میگن آلو احورا، تو ایران هم که کاش شده، به نسبت مساوی این چهارتا رو چیکار میکنم؟ پودرش میکنم، مخلوطش میکنم، با عنوان داروی حب چشم، داروی حب چشم مصرف بکنم، این میشه مانع از تعفن چشمی. دعا شکن به جون آقای دکتر کرد افشاری استاد دانشگاه، یه حرف ایشون. جاهای دیگه هم کاربرد داره مؤمنان. یکی از بحث‌های روز بحث بیماری MS یا مالتیپل اسکلروز یا تسلل متعدد شرائین مغز، با پزشکی جدید داروی واقعی نداره، میتونی به عنوان یک داروی ترکیبی از صبر زرد استفاده در درمان بیماری‌های بیماران MS. گرچه بعضی از داروهای شیمیایی که مردم میخورن مثل آمرگان یا آمارگان یا آمارگون، مدلهای مختلف گفتن مؤمنا، حالا اینجا این داروی شیمیایی چون جیوه داره، خود جیوه ایجاد بیماری MS میکنه، یعنی تسلل متعدد شرائین مغز میاره، پس از جیره غذایی یا دارویشون باید حذف این داروی آمارگان باشه یا آمارگان یا آمارگان. حالا نگاه کنیم واجه شانو، من به ذهنم نایمد انگلیسیش که اینجا نمیشتم دوستتون بگم. حالا میتونیم از داروهای ترکیبی استفاده کنیم یا بدون ترکیب. اول بدون ترکیب مباحث خودم، که هم فائده چشمی داره هم درمان MS کنه، همین صبر، همین صبر زرد، همین آلو احورا، به مقدار یک نخود هر روز عصرانه بخوریم. عروق و شریان ها رو از اوساخ یعنی از رسوب پاک میکنه و ضد MS. ولی باید توجه داشته باشیم که بیماری های مقعده، یعنی بیماری های پایین تنه نداشته باشیم، یعنی بیماری شقاق مقعدی و بواسیر، هموروئید مقعدی و همچنین پولیپ مقعدی و رود آنال نداشته باشیم. این سه مورد احتیاط یادتون باشه، به شرطی که علل مقعده نداشته باشم. حالا ضد تسلل شرائین، پاکسازی عروق از اوساخ و رسوب، و ضد MS چیه؟ همین صبر زرده. سمی ها با زیر نظر متخصص گیاهی به مقدار نیاز مصرف کنید. من فرض کردم طرف هم ضعف چشم داره بدون اینکه بیماری زمینه‌ای باشه و همین که آثار MS در او پیدا شده، گرچه بعضی از بیماری ها شبیه MS، یعنی بیماری های مقلده MS، ربطی به MS نداره. حالا متخصص مغز و اعصاب بعد از اینکه تشخیص صحیح داد به نوع طب تشخیصی و بالینی، حالا بعد دارو رو تجویز میکنیم. میتونید تحلیل مواد نخاع و درمان ام اس کنید با ماء العسل به اضافه خاکشیر، یعنی نسبت خاکشیر بشه هر روز باید بالا ببرید و یه 14 روزی که گذشت کم کم نسبت خاکشیرش رو کم کنید. از یه قاشق غذا خوری شسته شده و تمیز شده از خار و خاشاک و نرمشن و خاک، خاکشیر تمیز، یه قاشق غذا خوری خیسونده شد در یه استکان ماء العسل مخلوط میکنیم میخوریم. در کتب قدیمی مثل مخزن الادویه، اینجا در بحث خبه، یعنی در بحث خاکشیر مطرح شده که ماء العسل با خاکشیر بخور ضد تسلبه، متعدد شرائین مغزه، یعنی ضد مالتیپل اسکلروزه، یعنی ضد بیماری ام اس. خب معلومه مؤمنان، اینم تحلیل مواد نخاعی و مغزی و درمان ام اس. چون سوالاتشون تو سایت جهانی ولایت چندین باره سوال کردم، مال ام اس، مال پارکینسون و مانند اینا، از فلجیا و شبه فلجیا. میتونید از یک دارو ترکیبی دیگه استفاده کنید، افتیمون و افسنتین یا افسنتین، از این دارو ترکیبی هم میتونید استفاده کنید، مخلوط این دو به نسبت مساوی. مثلا یک قاشق چای خوری پودر افسنتین به اضافه یک قاشق چای خوری پودر افتیمون به اضافه یک سوم قاشق چای خوری پودر لیمو امانی خالص، یعنی بدون هسته وسطش، اینه قاطی هم میکنی روزی یک بار این رو میخوری. بین داروهای گیاهی با هم و بین داروهای گیاهی و شیمیایی همیشه 2 ساعت فاصله باشه تا اختلال دارویی و همچنین تداخل دارویی پیش نیاد. اینم مؤمنا حاج آقا. بله، گاهی میشه مؤمنا کسی که آسیب چشمی ببینه به خاطر نازک شدن لایه اوزانه. حالا اشعه ماورای بنفش بیشتر میشه، چشم آسیب میبینه، پوست آسیب میبینه، ضریب سرطان ها بالا میره. حالا غیر از این که اشعه ماورای بنفش آسیب بزنه به چشم، نفس گاز اوزه یعنی اوزان، حتی اوزان رقیق شده در هوای پیرامون ما که در سطح زمین هستیم، اینم آسیب میزنه هم به چشم مؤمنا هم به جهاز تنفسی انسان، به حنجره، به رئتان، به ریا، به حبابچه‌های هوایی ریه. لذا گوییم گرچه لایه اوزان اوسه در سطح و ارتفاع 25 کیلومتری زمین هست تو بحثای هواشناسی و لایه‌های جوی، در سطح جو قطب جنوب زمین به وجود آمدن حفره لایه اوزان توسط انسانی که گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه مثل دی اکسید کربن، گاز کربنی که باعث تغییر درجه حرارت زمین از 2 درجه تا 5 درجه شده، یعنی زمین گرمتر شده از 2 درجه تا 5 درجه. هوای زمین که گرمتر شد اثرات سویی داره، 1 سیلاب‌های زیاد، 2 امواج‌های سنگین و شکننده زیاد، امواج‌های دریایی، امواج‌های اقیانوسی که گاهی ارتفاع هر موج تا 40 متر هم میرسه، این کوچیکاش 9 متر تا 15 متر، گاهی تا ارتفاع 40 متر هم میرسه، و همچنین طوفان‌های شدید. حالا تو مباحث ما که بحثمون در چشمه، در سطح زمین این اوسه یا اوزان به مقدار کمی هست که برای چشم انسان تولید حساسیت میکنه، برای ریه های انسان تولید حساسیت میکنه. لذا یک نوع حساسیت خاص آسمه یا تنگی نفس، یک نوع حساسیت خاصه، علل مختلف داره، یکیش هم چیه همه جون؟ این گاز اوسه که گاز بارداریه. پس آقا فهمیده مؤمنان هم خشکی چشم میاره مباحثه ما. اضافه کن به اون پنج تا علت ایجاد خشکی چشم، یکیش هم میشه چی؟ گاز اوسه اوزان. یکی هم ایجاد حساسیت خاص میکنه در ریا، از جمله چی؟ ضیق النفس، تنگی نفس، بیماری آسم. این هم تو ذهن مبارکتون باشه مؤمنان. چیزایی دیگه هم هست که هم حساسیت های سلولی میاره و باعث تشدید سلول ها میشه و حالت سرطانی سلول ها میشه، مثل پرتوهای اتمی ناشی از رادیوم، اورانیوم و مانند او به اورانیوم ضعیف شده که دشمن های غربی و شرقی بر سر ملت های ضعیف و مستضعف بمبارون های به نوع اورانیوم ضعیف شده دارن و به نوع بمبارون های به شما عرض کنم فسفوری دارن. ممانند او حالا یه سری آسیب ها میزنه، از جمله آسیب های چشمی، یه سری سرطان ها میاره از جمله سرطان چشم. این هم مؤمن ها یک کلمه اینجا گفتم. حالا مباحثمون در کتاب یک سری چیزا هست مؤمن، این حاشیه زدم به کتاب معجم الاعشاب المصور والمحقق لبنانی دانشمند محترم تألیف محسن عقیل، منشورات اعلامی مطبوعات بیروت چاپ کرده. بعد تو مبحث آبنوس مؤمنان حاشیه زدم در مبحث آبنوس، شما برای تحقیق میتونید مراجعه کنید مؤمنان. این حواشی هم که الان میگم میتونید اضافه کنید در نظر نهایی خودمون رو هم خدمتتون میگم، چون بحثمون تو چشمه میخونم. به زبان عربی معرب آبنوس الهندی، به زبان عربی اهل لغت ساسب ساسن سأسن، به زبان فارسی معرب آبنوس، به زبان فارسی قدیم حبقیم با هد و چشم قاف، به زبان یونانی جدید آبناس، به زبان یونانی قدیم سیافی توس سیافی توس. دائره المعارف طب اسلامی آیت الله مرحوم مصطفی نورانی جلد یک صفحه 41، گیاهان دارویی دکتر علی زرگری جلد دو صفحه 269، العلاج بالاعشاب محسن عقیل صفحه 13 میگه ابنوس. تو کتاب المعجمش المعجم الاعشاب المصور، معجم اعشاب المصور صفحه 7. حالا من یک سری حواشی از خارج خدمتون گفتم، در این بینم یادتون باشه این آبنوس در مناطق استوایی و شبه استوایی هست، حبشه و سودان و ارتریا و سومالی و یمن و چین و غیره ها. حالا واسه غیره ها حاشیه بزن. درخت آبنوس بومی زنگباره، زنگبار میگن ماداگاسکار و هندوستانه. پس درخت آبنوس بومی زنگبار ماداگاسکار و هندوستان میباشد و در ایران نمیروید، گرچه اجزای گیاهی درخت آبنوس در بازار دارویی ایران مصرف دارد. مهندس احمد ماهوان در کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 27 این مطلب رو ذکر کرده. اما تو بحث چشم که بودیم و قالچ خوراکی گفتیم، یه سری چیزا گفتیم، یه داروی ترکیبی سگانه از صبر و از مر رو و از کافور گفتیم. حالا بیایم یک دارو بگیم تو انواع زخم‌های چشم که مداوا می‌کنه. این بحث پودر چوب آبنوسه. خواستم نظر نهایی ما که اینجا حاشیه زدم خدمتتون بگم، کتابای دیگه رو مطالعه کنید تو بحث آبنوس، اما نظر نهایی ما اینه پودر چوب آبنوس که طبیعتی گرم و خشک دارد اگر به مقدار 12 گرم خورده شود شنها و سنگهای کلیه را خرد می کند و حل می نماید، و اگر 5 گرم پودر آبنوس را زن حامله بخورد ضد سقط جنینه، یعنی پیشگیری میکنه از سقط جنین، پیشگیری میکنه. و اگر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط در آب برگ بارهنگ یا جوشنده بارهنگ یا عرق طبیعی بارهنگ شود و بر پیشانی بمالید و چند قطره در سوراخ‌های بینی بچکانید، بلافاصله خونریزی بینی برمیاد. و اگر گرد پودر چوب آبنوس مخلوط در آب شود و به پلک‌ها و مژه‌ها مالیده شود به آرامی، و همچنین این پودر آبنوس محلول در آب چند قطره‌ای در ساک چشم چکانده شود، یعنی پلک چشم تو بدی پایین تو ساک چشم چند قطره بشه، برای درمان قی چشم، شوره چشم، ورم خشک ملتحمه چشم، یعنی رمد یابس، رمد الیابس، ورم خشک ملتحمه چشم و اشک ریزی چشم و زخمهای مزمن چشم و پرده چشم ملتحمه و سفیدی چشم و شبکوری چشم و رویش مژه های چشم، یعنی علاج جرب العین، و حفظ سلامتی چشم مفید است. خب معلوم شد تو ذهن مبارکتون چی گفتم؟ پس یه حاشیه 5-6 خطی هم که به کتاب علما زده بودن براتون خوندم. مؤمنان تو بحثای کما و تو بحثای کمعه که قارچ خوراکی پا قرقره یا دنبلان زمینه یا شحمت الارضه، انشاءالله بقیه مطالب انشاءالله از این کتاب و حاشیه فردا میگم انشاءالله.